هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. غروب ششم اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با 26 آوریل 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردند. اما بیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین اخبار ایران و جهان با الهه روانشاد.
اصبحی شنونده گرامی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که تهران درخواست انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی در بلژیک را به مقامات بروکسل ارائه کرده است.
طرف مقابل درخواست داده بود، ما هم تقاضا را دادیم و انشالله این اقدام صورت خواهد پذیرفت. پس از انشالله جریه تشریفاتی که داره انشالله صورت خواهد پذیرفت.
اسدالله اسدی به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمبگذاری در همایش هواداران مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده است. دولت بلژیک هفته گذشته و بر مبنای معاهده تبادل زندانی با ایران اعلام کرد که درخواست رسمی انتقال اولیویه فان د کاستیل به تهران داده شده است. اولیویه فان د کاستیل امدادگر 41 ساله بلژیکی حدود 2 سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی به تحمل 40 سال زندان محکوم شده است که بخشی از آن قابل اجراست. نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، به همکاری با دولت آمریکا اجماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. بنابر اعلام قوه قضاییه، با ابلاغ کیفرخواست و قرار گرفتن پرونده در اختیار وکلا، زمان برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی ظرف 1 ماه تعیین و جلسات دادگاه برگزار خواهد شد. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش مرگ و همچنین خاکسپاری مهسا ژینا امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. این دو روزنامه‌نگار در شرایطی بازداشت شدند که مدیران مسئول روزنامه‌های شرق و هم‌میهن به صراحت اعلام کردند که این خبرنگاران با هماهنگی آنها برای انجام کار خبری به بیمارستان کسرای تهران و سقز سفر کرده بودند. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شده است. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اعلام این خبر گفت پس از ابلاغ به دادگاه اقدامات اجرایی متعاقباً صورت خواهد پذیرفت. جمشید شارمهد فعال سیاسی 68 ساله شهروند ایرانی آلمانی است. او مرداد سال 1399 در جریان سفرش به امارات متحده عربی در دبی به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی رو بوده و به ایران منتقل شد. او به افساد فی الارض متهم و در دادگاه محاکمه شد. سازمان‌های حقوق بشری از زمان بازداشت او بارها در مورد وضعیت این شهروند دوتابیتی و همچنین صدور حکم سنگین برای او هشدار داده بودند. اعلام حکم اعدام جمشید شارمهد در دادگاه بدوی با واکنش تند دولت آلمان روبرو شد و تنش در روابط تهران برلین بیشتر شد. و بالاخره آنکه جام جم آنلاین وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گزارش داد علیرضا بهشتی و قربان بهزادیان نژاد، دو فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی، تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. این پایگاه خبری این گزارش را بدون ذکر منبع رسمی منتشر کرده. این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که علیرضا بهشتی شیرازی، دیگر فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی، بازداشت شد. همه این افراد از جمله سخنرانان همایش گفتگو برای نجات ایران در روزهای اخیر بودند که در کلاب هاوس برگزار شد.
ممنونم الهه روانشاد با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به طرح حجاب اجباری و تعطیلی مراکز تجاری و اقتصادی به دلیل آنچه از سوی حاکمیت بی حجابی مشتریان خوانده شده است. به ادعای جمهوری اسلامی درباره استرداد اسدالله اسدی نگاهی خواهیم داشت و می‌پردازیم به درگیری شبانه مردم و مأموران امنیتی در فنوج در استان سیستان و بلوچستان. به اینها و بیشتر از اینها نگاهی خواهیم داشت در مجله شامگاهی رادیو فردا. با گسترش سرباز زدن زنان از حجاب اجباری در پی اعتراضات زن زندگی آزادی، دستگاه‌های حکومتی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی از روز شنبه 26 فروردین ماه طرح‌های مختلفی را برای افزایش فشار بر زنان به اجرا درآوردند که پلمب واحدهای صنفی در کنار محروم کردن زنان از خدمات عمومی بخشی از این برخورد هاست. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
جنگ روانی روزانه بر سر حجاب اجباری، مویی که این روزها زندگی را زیر و زبر کرده است. فشارها و فریادهای بلند چهره‌های تندروی حکومت جمهوری اسلامی نسبت به عملکرد ضعیف دولت در مقابل مسئله حجاب، آنها که صدا بلند می‌کنند چرا ارزشی که 44 سال برایش هزینه داده ایم را نادیده یا دست کم می‌گیرید، و همزمان زنان و دخترانی که به رغم تمام فشارهای روانی و امنیتی که هر روز بر آنها تحمیل می شود، با برداشتن روسری از سر و این شیوه از نافرمانی مدنی بر نوع انتخاب پوشش خود تاکید می کنند و با همه خطرات و برخوردهای احتمالی در اماکن عمومی حضور پیدا می کنند و می گویند دیگر خیال کوتاه آمدن ندارند. حکومت هم شمشیر را از رو بسته است و حالا هم در روزهای اخیر ماجرای پلم شدن واحدهای تجاری، فروشگاه‌ها و اماکن گردشگری در جریان طرح تشدید برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری را راه انداخته است. دستگاه‌های حکومتی و از جمله نیروهای انتظامی در شهرهای مختلف با افزایش فشار بر واحدهای صنفی و مجتمع‌های تجاری و با پلم بسیاری از اماکن تجاری و صنفی در صدد واداشتن این واحدها به عدم پذیرش زنان بدون حجاب هستند.
جلی اوپال امروز سه‌شنبه 5 اردیبهشت به خاطر عدم شعانات اسلامی اومدن و همه رو حالام کردن.
صدایی هم از بندر عباس بشنویم.
آی پرستار بندر عباس، به دلیل عدم رعایت حجاب کلومش کرد.
و همزمان و به طور موازی در این روزها شرکت اسنپ نیز از سوار کردن زنان و دختران بی‌حجاب سر باز زده و میگوید به زنان بی‌حجاب خدمات نمیدهند. واکنش ها به این نوع از برخورد ها و شیوه های تحمیلی برای حجاب اجباری هم همچنان ادامه دارد. محسن برهانی استاد دانشگاه و حقوقدان در این باره نوشته معلوم است در این مملکت ملوک الطوائفی چه کسی متولی پلم و نابودی زندگی مردم با تفاسیر مندرآوردی است. قوه قضاییه، پلیس اماکن، امام جمعه، وزارت کشور، اصناف خودشیرین، بیچاره ملتی که نمی‌داند زندگی و کسبش را کدامین نهاد به آتش می‌کشد. یک کاربر شبکه‌های اجتماعی هم نوشته وقتی ما بی‌حجاب میایم بیرون و این هزینه ممکن است حتی به قیمت جونمون هم تموم بشه، چرا باید نگران اون راننده تاکسی یا کافه‌ای باشیم که حالا شاید به خاطر کشف حجاب ما جریمه یا پلم بشه. کاربر دیگری نوشته توی بانک بی‌حجابی هست ولی بانک مرکزی پلمب نمیشه. توی پارک بی‌حجابی هست اما شهرداری پلمب نمیشه. توی ادارات بی‌حجابی هست ولی وزارتخانه پلمب نمیشه. توی پاساژ بی‌حجابی است و پلمب میشه. چرا؟ چون پول دولت مهمه اما کسب و کار مردم اهمیتی ندارد. طنز هم در میان این نوشته ها کم نیست. یک کاربر اجتماعی هم نوشته تو رو خدا از این خانمای بی حجاب دوتاتون برین تو مجلس، بلکه مجلس را هم پلم کنن، خیال هممون راحت شه. شیوه های جدید برخورد حکومت در حالی است که پیش از این نیز وزارت آموزش و پرورش و دو وزارتخانه علوم و بهداشت نیز اعلام کردند که از این پس به هیچ دانش آموز یا دانشجویی که مقررات پوششی مدارس و دانشگاه ها را رعایت نکنند خدمات آموزشی، رفاهی و خوابگاهی نخواهند داد و همزمان مقامات ایران بیش از پیش برای اقتدار نظام از آتش به اختیارها و نیروهای خودسر و مردم عادی برای رعایت حجاب اجباری حمایت می کنند و آنها را به میدان فرا می خوانند. اقدامات تشویقی حکومت که حالا شهروندان عادی را هر روز در مقابل یکدیگر قرار می دهد و به موقعیت های دامن می زند که هر روز عکس یا ویدیویی از آن در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. از جمله اتفاقی که در هفته جاری در باغ شاهزاده کرمان رخ داد و در پی درگیری ناشی از تذکر حجاب زنی جان خود را در اثر فشار روانی این درگیری از دست داد. تبلیغات حکومتی برای حجاب هم در سطح شهر تهران و دیگر شهرها افزایش چشمگیر داشته است. بنرهایی چون حجاب میراث مادرم هست و کنارش هم تجمعهای طرفداران حجاب اجباری.
اگه نیرو کم داریم، اگه همه کورکی شدن، اسکناسی شدن، ما نیستیم. ما حاضریم برای دفاع از حرمت حجاب و عفاف بریم تو مترا بایستیم به عنوان یه خدمه، به عنوان یه مترسک، به عنوان یه مدل بایستیم تا بفهمن که اینجا مملکت اسلامی خون دادیم، شهید دادیم.
صدایی از تجمع مقابل شورای شهر تهران در روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت. به دنبال پیروزی انقلاب بهمن 57، حجاب در ایران اجباری و تبدیل به معضلی جدی شد. دهه هاست که زنان ایران به خاطر نداشتن حجابی که قابل قبول جمهوری اسلامی است، تحقیر، بازداشت و دستگیر شدند و بارها هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا از کار برکنار شدند یا در مواردی چون مهسا امینی جان خود را از دست دادند. در جمهوری اسلامی ایران برخی از روحانیون شیعه با اجباری شدن حجاب مخالفند و برخی دیگر معتقدند که حجاب حکمی قابل تغییر است. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روزهای اخیر سرباز زدن از حجاب اجباری را حرام شرعی و حرام سیاسی خوانده است.
کیانوش فرید نگاهی داشت به برخورد حاکمیت با زنان بر سر مسئله حجاب اجباری.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی خود از نهایی شدن موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان ایران و بلژیک خبر داد و گفت بر این اساس اسدالله اسدی با یک زندانی بلژیکی مبادله خواهند شد و به زودی به کشور باز خواهد گشت. اسدالله اسدی به اتهام طراحی یک بمبگذاری در سال 2018 در تجمع مربوط به سازمان مجاهدین خلق در پاریس توسط دستگاه قضایی بلژیک به 20 سال حبس محکوم شده است. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره این ادعای مقامات جمهوری اسلامی پرسیدم.
اول من اشاره کنم چیزی که مقام قوه قضاییه گفته است، کمی سعی کرده دو پهلو صحبت بکنه، اینکه اسدالله اسدی به زودی آزاد خواهد شد یا برگردانده خواهد شد رو من یک پرسجویی کردم از مقام های بلژیکی، این رو رد کردن به این صورت، ولی اون بخش صحبتشون که اون توافق نامه جنجالی اسنادش رد و بدل شده، این بخشش درسته. خب ما میدونیم که آقای اسدی متهم بوده به اقدام تروریستی در خاک اروپا، به دادگاهی در بلژیک ارجاع شد پروندش در آنتورپ و محکوم شد. اینقدر مدارک علیه او متقن بودن و همدستانش البته که حکم بسیار طولانی مدتی گرفت. بعد از اون در واقع در پارلمان بلژیک سعی کردن بی سر و صدا یک لایحه استرداد زندانیان بگنجونن، به این صورت که تبادل بکنن هر شهروند برای مثال ایرانی که در بلژیک هست اگر جرمی کرده به زندان محکوم شده برگرده زندانش رو در ایران بگذرونه و برعکس. این رو خانم دریا صفایی که نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک بوده به طور اتفاقی میبینه، به خاطر اینکه در چارچوب چند توافقنامه با چند کشور بوده از جمله هندوستان، امارات و ایران و متوجه میشه میرن بحث میکنن، منتها جلوش رو نمیتونن در پارلمان بگیرن به خاطر اینکه به هر حال دولت اکثریت در واقع در پارلمان دست کسانی بود که این لایحه رو ارائه کردن. بعد اینجا ارجاع شد مسئله حقوقیش به شاکیای خصوصی، یعنی شورای ملی مقاومت که قرار بود اثری در آنجا بمب بذاره در همایش سازمان مجاهدین در پاریس، به اضافه چندین چهره ایرانی و غیر ایرانی که در اون همایش بودند و قرار بود که قربانی بمبگذاری آقای اسدی بشن، اینها شکایت کردند. باز در یک روند پرفراز و نشیب یک بار جلوی اون رو در دادگاه عادی گرفتن، یک بار یک توقف یکی دو ماهه برای این استرداد حکمش رو گرفتن، تا نهایتا دادگاه قانون اساسی بلژیک که عالی‌ترین مرجع در این مورد است رأی نهایی رو به این صورت داد که این تفاهم نامه قانونی است، غیر قانونی نیست برخلاف قانون اساسی بلژیک. تا اینجا یعنی راه تبادل باز است، اما یک بندی گذاشت، گفت باید مورد به مورد بررسی بشه و قبل از مبادله مخصوصا اسدالله اسدی باید قربانیان مطلع بشن و حق اینو داشته باشن که دوباره برن برای جلوگیری از استرداد اسدی اقدام حقوقی بکنن. بنابراین به این راحتی نیست. اگه اسدی بخواد برگردونده بشه به تهران، در واقع اول باید دولت به اون شکات خصوصی که 25 نفر هستن در وابسته به سازمان مجاهدین و مهمانانشون در اونجا در اون همایش ویلپند، به اینها اطلاع بده و اونها دیدیم که در این روند قانونی اکثرا اونها بودن که پرونده رو پیگیری میکردن، وکلایی گرفتن.
با توجه به افکار عمومی در بلژیک که خب مخالف این مسئله بودن، میگفتن که شهروند بلژیکی در کشور ایران الان به ناحق در زندان هست و این تبادل چرا صورت نمیگیره، با توجه به این توضیحاتی که شما دادید، چه اتفاقی در کشور بلژیک خواهد افتاد در بُعد افکار عمومی؟
ببین خیلی این قضیه مهم هست، به خاطر اینکه من فکر می‌کنم اینجا هم چه مدافعان حقوق بشر ایرانی تبار که به زبان‌های یا اونجا زندگی می‌کنن یا به زبان‌های لوکال اونجا، محلی اونجا از جمله فرانسوی مسلط هستن، باید در رسانه‌ها این مسئله رو کاملاً باز بکنن، به خاطر اینکه افکار عمومی بلژیک الان شهروند خودش رو می‌بینه که واقعاً به صورت ناعادلانه گروگان رژیم ایران است. ولی در یک تصویر بزرگتر اگر نگاه بکنن افکار عمومی می‌بینن 40 سال است که هر زمان دولت جمهوری، حکومت جمهوری اسلامی اراده کرد که باجگیری بکنه، رفت یه شهروند خارجی رو یا دو تا بیعتی رو در ایران گروگان گرفت در واقع و کارهای خودش رو پیش برد. در واقع اگر این یک جایی با اقتدار جلوش گرفته نشه، دولت‌های اروپایی جلوی این رو سد نکنن و به خواسته های تهران در برابرش نایستن، اتفاقی که میفته اینه که این روند گروگانگیری ادامه خواهد داشت و امروز آقای اولیویه فاندکاستل که در ایران زندان نیست آزاد میشه، فردا یه نفر دیگر رو میگیرن، به همین راحتی است. پس فردا در مورد حمید نوری که در سوئد محکوم شده دوباره او هم یک گروگان دیگر رو میگیرن. اینجا افکار عمومی بلژیک به حق نگرانه، هموطن خودشون هستن، اما ایرانی ها هم که تحت ظلم 14 بیش از 14 جمهوری اسلامی بودند، اونها هم از نظر حقوق بشری حق دارند که این مسئله را به چالش بکشند. در کنار تقاضا برای آزادی بدون قید و شرط آقای اولویه فاندکاستل، به نظر من باید اطلاع رسانی بکنن که این آزادی نباید به قیمت رهایی یک تروریست تمام شود.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه نگار ساکن فنلاند، درباره ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر آزادی اسدالله اسدی که متهم است به طراحی بمبگذاری در سال 2018 در تجمع مربوط به سازمان مجاهدین خلق در پاریس.
به زور به من تجاوز کرد،
من تعرض قرار داد،
دخترم مجبور شد
تنبیه خواسته دادم
ناقتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت تلاش برای اضافه کردن الزامات جدید به برجام احیای این توافق هسته‌ای را دشوار می‌کند. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که در حال حاضر مسئولیت احیای برجام با ایران، روسیه و چین نیست و طرف‌هایی که این روند را متوقف کردند باید آن را احیا کنند. در گفتگو با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، با او درباره امکان احیای برجام با وجود شرایط موجود پرسیدم.
مسئله‌ای که وجود داره یک گزاره قبلا وجود داشت مبنی بر این که احیای برجام قبلی صورت نخواهد گرفت، بیشتر بحث توافقنامه جدید هستش حالا با مبنای اون برجام قبلی. به چه معنا؟ به علت اینکه هم مفاد برجام قدیمی شده، زمان زیادی ازش گذشته، و هم باید اون شرایط رو هم در نظر گرفت، یعنی اون موقعیت بازیگران مختلف این پرونده که در یک وضعیت جدید قرار گرفتن. از این موقعیت ما میتونیم مثلا بگم به عدم عجله آمریکا برای احیای برجام اشاره کرد، وضعیت تحولاتی که در ایران در قالب جنبش زن زندگی آزادی و به نوعی کاهش محبوبیت و پایگاه مردمی حکومت اشاره کرد، و به خصوص بحث جنگ روسیه و اوکراین. همه این مسائل رو کنار هم قرار بدیم، خب مشخصه که بازیگران مختلف در این پرونده تلاش میکنن با توجه به وضعیت به وجودی که به حادث شده بتوانن امتیازهای قابل توجهی رو بگیرن. من معتقدم برای احیای یک توافق جدید هسته‌ای تلاش‌های صورت می‌گیره، اما از طرف آمریکا عجله‌ای وجود نداره. قبلا هم مقامات فرانسوی هم تأکید کرده بودن باید برجام متناسب با وضعیت جدید احیا بشود. خب وقتی این حرف‌ها زده میشه، ما باید منتظر یک نوع مسائل دیگه، یک نوع چالش‌های جدیدی برای انعقاد توافق جدید بشیم، به خصوص این که به اعتقاد من در حال حاضر جمهوری اسلامی با این بحران‌های چند وجهی مواجه هستش، هم بحث بحران اقتصاد و بحث تورم هستش و هم بحث وقایع داخلی که در قالب جنبش زن زندگی آزادی در درون کشور رخ میده. این مسائل رو به صورت کشورهای اروپایی و به خصوص آمریکا رصد میکنن، و از یه طرف هم خب همچنان بحران روسیه و اوکراین تداوم داره و ما خیلی نمیتوانیم در حال حاضر چشماندازی برای پایان این بحران در نظر بگیریم. همه این مسائل رو ما کنار هم بذاریم، من فکر کنم حرف لاوروف به گونه‌ای میشود تفسیر شود که پشت پرده تحرکاتی صورت میگیره، پیام‌های رد و بدل میشه، و به نظر من طبیعی هم هست، چون که به اعتقاد من همچنان راهبرد کشورهای مختلف مبنی بر انعقاد توافق هسته‌ای برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع، چون که فقدان این توافق هسته‌ای آلترناتیوهای خطرناکی داره، از جمله حالا جنگ یا تحریم‌های معیشتی فلج کننده، که به اعتقاد من در حال حاضر طرفین این پرونده چندان تمایلی بر تشدید اوضاع ندارن، اما تأکید دارن که امتیازهای قابل توجهی رو متناسب با وضعیت جدید اخذ بکنن.
در هفته های گذشته صحبت هایی وجود داشت در مورد توافق موقتی که تیم بایدن پیشنهاد داده بود برای اینکه یک توافق موقتی صورت بگیره برای رفع برخی از تحریم ها و متوقف کردن پرونده هسته ی تهران. آیا این صحبت های لاوروف میتونه نگاهی داشته باشه به آنچه که در هفته های گذشته بین دو گروه ایران و آمریکا گذشته؟
ببینید، به اعتقاد من ارتباط نیست. قبلا هم حالا صحبت‌هایی بوده مبنی بر اون توافق موقتی که ایالات متحده پیشنهاد داده. ای به اعتقاد من این توافق موقت چندان باب میل مقامات جمهوری اسلامی نیست، چون که واقعیت روابط بین الملل و سیاست خارجی داره همچنان اونها رو به روی زمین هدایت میکنه، به این معنا که اون رویکر شعاری که به خصوص بعد از استقرار دولت رئیسی به وجود اومد و تلاش کردن که به نوعی، حالا اون تیم مذاکره کننده هم تغییر دادن و به نوعی تلاش کردن که خودشون رو مبدع یک توافق جدید معرفی کنن و در این امن ناتوان بودن، ما با توجه به اون رویکر که در دولت رئیسی دیدیم، من فکر کنم این توافق موقت در مباحثی از این دست بازگشت به عقب برای جمهوری اسلامی، چون که اصولا اینها نتونستن برخلاف اون تبلیغاتی که میکردن مفاد این توافق رو به صورت رادیکال و ریشه‌ای به نفع جمهوری اسلامی تغییر بدن، و اگر هم مفاد تغییر پیدا کند، به اعتقاد من با توجه به توان جمهوری اسلامی در حال حاضر و محدودیت‌هاش به سمت و سوی طرفین غربی خواهد رفت، به معنای اینکه در این توافقنامه جدید احتمالاً آن خواسته های مقامات غربی بیشتر تامین خواهد شد. اون آنچه که ما در حالا خبرهای گذشته هم رسانه ها افشا کرده بودن در مورد همین توافق موقت قبلا هم مطرح بوده به عنوان یک گزینه، ولی من فکر کنم مسئله فراتر از بحث حالا لغو بخش از تحریم ها هستش. یه سری مسائل منطقه‌ای و اینا هم باید به اعتقاد من در نظر میگیرم، به خصوص این که خب برای ایالات متحده علارغم این که از خاورمیانه به نوعی یه نوع حالا عقب نشینی کرده، ولی همچنان اون مسئله اسرائیل براش مهمه. ما این مسئله در نظر بگیریم، من فکر کنم صحبت‌های لاووف بافتاب تنش‌های پنهانی هستش که بین طرفین مذاکره در جریان هستش و از این منظر میشه تفسیرش کرد.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نماینده مردم آمل در مجلس با تاکید بر اینکه فاطمی امین فردی از بدنه وزارت سمت است گفت استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در این شرایط به نفع کشور نیست و بهتر است که نمایندگان در این رابطه تجدید نظر کنند. رضا حاجی پور همچنین گفت هر کدام از استیضاح کنندگان یک نفر قوی تر از وزیر کنونی معرفی کند، من در خدمتش هستم. بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
خود من کلید استیضاحی شما مجدد خواهم داد.
تهدید لفظی لطف‌الله سیاه‌کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیویی بدون خط‌خوردگی به فاصله کوتاهی از کارت زرد دوم مجلسی‌ها به رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، تهدیدی که حالا عینیت پیدا کرده و خود وزیر هم پذیرفته یک شنبه‌ای که می‌آید برود مجلس و پاسخ دهد تا به گفته خودش ابهامات را برطرف کند و شاید مانند آبان ماه گذشته استیضاح کنندگان تنها به این دلیل ساده که لطف الله سیاه‌کلی گفته است
دفعه پیش هم به دلیل شرایط امنیتی بیشون رأی داده شد
کوتاه بیایند. زمزمه استیضاح دوباره وزیری که گفته می شود مورد علاقه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور است به شکافی بین موافقان و مخالفانش در مجلس هم دامن زده. جبهه پایداری با سنگر گرفتن پشت این حرف های آیت الله خامنه ای
قوای سگانه باید همدلی کنند، همکاری کنند، همتزایی کنند.
استیضاح آقای فاطمی امین را آنطور که روزنامه ایران نوشته در تضاد با همافزایی قوا می دانند. برای عده دیگر از موافقان کارنامه وزیر کارنامه موفقی است. حجت الله فیروزی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیویی رویداد
بسیاری از مشکلاتی که در حوزه وزارت صنعت و معدن تجارت امروز مشاهده میشه که الحمدلله با برنامه های وزیر رو به کاهش هست، حاصل 10 سال نبود رشد اقتصادی و 5 سال افزایش در حد تورم بالای 30% هست.
این همه تلاش موافقان نیست. گروهی از آنها با عبور از پیشبینی‌های نمایندگان مخالفی مثل لطف‌الله سیاه‌کلی
خودرو وارداتی می‌خواد ببره بورس. بورس یعنی مزایده. مزایدان تعریف داره دیگه، قیمت بره بالا. حالا از جیب ملت در بیاد بره تو قیمت، توی جیب مثلا وارد کننده یا تو جیب تولید کننده. این روش روش غلطی است. آقای وزیر مبنایی مسائل رو متوجه نیست و معانی رو اشتباه میفهمه، مفاهیم رو اشتباه میفهمه و من واقعا شبیه این است که وضع بدتر از این خواهد شد، ایشون نمیتونه اداره بکنه.
نگران نابسامانی بازار با رفتن رضا فاطمی امین هستند. نمونهش نامه علی محمد ابویست، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان مولیبدن به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مسمر ثمر بودن برنامه وزیر سمت. این جدال ابعاد رسانه‌ای هم پیدا کرده. با توییت علی نادری رئیس خبرگزاری رسمی دولت نزدیک به جبهه پایداری که از دست به جیب شدن مافیای پولدار برای برکناری وزیر نوشته. چیزی نزدیک به حرف‌های سخنگوی این وزارتخانه امید قالیباف در نود اقتصادی.
یه جاهایی هست که کارهایی پیش میاد و پولایی میچرخه که صرف تخریب دولت بشه.
در این اسناس که علیرضا بیگی نماینده تبریز موضوع 70 خودروی شاسی بلند پیشکشی به مجلس شورای اسلامی و ارتباطش با منتفی شدن استیضاح را مطرح می‌کند. هرچند رضا فاطمی امین وزیر سمت صحت این موضوع را زیر سوال می‌برد. مخالفان که همچنان بر مخالفت‌های خود با آقای فاطمی امین مصممند او را به عوام فریبی متهم می‌کنند. آنان به تصویب لایحه واردات خودروهای کار کرده و آزاد کردن یک شبه حساب‌های وکالتی همزمان با مطرح شدن مسئله استیزا خورده می‌گیرند. وزیری که به گفته غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد در مجلس از دید مجلسی‌ها خودی محسوب می‌شود، حالا باید به 29 بند استیزا پاسخ دهد. در آبان ماه وقتی او استیزا می‌شد، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور همراهش نبود و او بالاخره به میز کارش بازگشت. اما این بار استیزا کنندگان به رضا فاطمی امین پیشنهاد دادند که استعفا بدهد و به ابراهیم رئیسی هم گفتند تا فرصت هست او را از کار برکنار کند.
محمد زرقامی گزارش میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما به روال هر روز نوبت میرسه به اخبار ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. حمید مطهری به کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اضافه شد. با تصمیم امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی، حمید مطهری سرمربی پیشین نساجی مازندران که چند هفته قبل از سمتش برکنار شده بود، به عنوان دستیار اول به کادر فنی اضافه شد. مطهری پیشتر در پرسپولیس به عنوان دستیار گل محمدی حضور داشت، اما از ابتدای فصل جاری لیگ برتر هدایت نساجی رو بر عهده گرفت و در نیمه های نیم فصل دوم به دلیل کسب به نتایج ضعیف از سمتش برکنار شد. معاونت مجلس نهاد ریاست جمهوری ایران برکناری حمید سجادی وزیر ورزش رو تکذیب کرد. روابط عمومی امور مجلس نهاد ریاست جمهوری طی بیانیه اعلام کرد بعضی رسانه ها به نقل از معاون رئیس جمهور در امور مجلس ادعای تغییر وزیر ورزش و جوانان رو منتشر کردند که این موضوع کاملا کذب و بی‌اساسه و تغییر سجادی قویا تکذیب میشه. پیشتر تعدادی از نمایندگان مجلس از جمع‌آوری امضا برای استیضاح حمید سجادی وزیر ورزش خبر داده بودند. باشگاه استقلال از بسته شدن پرونده شکایت آندرا استرماچونی سرمربی سابق این تیم خبر داد. حجت کریمی سرپرست باشگاه استقلال با تایید این خبر به رسانه رسمی استقلال گفته تاییدیه پرداخت مطالبات سرمربی ایتالیایی برای فیفا ارسال و پرونده این شکایت بسته شده. همزمان با انتشار این خبر، رسانه‌های ایران از یک پرونده جدید مالی در باشگاه استقلال رونمایی کردند. بر اساس اخبار منتشر شده، اگر استقلال تا روز جمعه مطالبات 180 هزار دلاری کوین یامگا هافبک فرانسویش رو پرداخت نکنه، طبق قراردادی که امضا کرده باید مبلغ 2 میلیون یورو به عنوان جریمه پرداخت کنه. داریوش مصطفوی رئیس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای AFC با هشدار به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس درباره احتمال عدم دریافت مجوز حرفه‌ای به عملکرد دولت‌ها در 44 سال گذشته انتقاد کرده. او گفته مشکلات سرخابی‌ها زیرساختیه و در تمام سال‌های گذشته درباره این مشکل دوراندیشی نشده.
44 ساله به ورزش مملکت ما نگاه نکرده شده.
بله.
تمام رؤسای جمهور، تمام رؤسای سازمان تربیت بدنی نمیتونستن، بودجه نداشتن، دوراندیش نبودن، نزدیک و نگاه میکردن، دو تا بازی بذارن، پرسپولیس حساب مردم بکشن، استادیوم پورا و فلان، مسابقه ببر بباز، تموم شد. مشکل زیر ساختیه. اینا استادیومشون کجاست؟ صورت حسابای مالیشون کجاست؟
شورای المپیک آسیا از پرداخت کمک هزینه برای آماده سازی دو المپیان ایرانی خبر داد. نجمه خدمتی ملی پوش تیراندازی و رسول معتمدی ملی پوش وزن برداری ایران دو ورزشکاری‌اند که شورای المپیک آسیا هزینه حدود 420 میلیون تومان به عنوان کمک هزینه برای آماده سازی اونها برای المپیک پاریس پرداخت کرده. کمیته ملی المپیک ایران با تایید دریافت این کمک هزینه از پرداخت کامل این مبلغ به فدراسیون‌های تیراندازی و وزن برداری خبر داد. این بود خبرهای ورزشی این بخش. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خبرهای ورزشی رو میشنیدید از مهسا باقری. اما رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد صاحبان اصناف که طی هفته‌های اخیر در راستای اصرار بر اعمال حجاب اجباری پلم شدند، میتوانند از باب مسئولیت مدنی از پلم کنندگان مطالبه خسارت کنند. هوشنگ پوربابایی در توییتی نوشت: در قانون مستندی برای پلم کردن محل کسب و کار مردم بدون حکم دادگاه و مجازات کردن شهروندی به دلیل رفتار شهروند دیگر وجود ندارد. اگر مایلی در مورد موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره در آستانه برگزاری دور دیگری از جشنواره فیلم کن به بررسی برنامه‌ها و فیلم‌های اعلام شده دوره پیش رو می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
76 دوره جشنواره فیلم کن، یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی دنیا، از حدود 3 هفته دیگر در این شهر ساحلی جنوب فرانسه آغاز می شود. جشنواره کن در سالهای اخیر درگیر رقابتی فشرده با جشنواره فیلم ونیز برای نمایش جدید ساخته های فیلمسازان معتبر حال حاضر دنیا شده است. ونیز برخلاف کن مشکلی با نمایش فیلم های محصول سامانه های پخش آنلاین ندارد، اما کن میگوید تنها فیلم هایی را در برنامه هایش می گنجاند که در سینماها به نمایش درآیند. به این ترتیب رقابت این دو رویداد قدیمی نزدیکتر و فشرده تر شده است. بر مبنای فیلم‌های اعلام شده میتوان کن 2023 را از نظر حضور نام‌های شناخته شده دوره پرباری دانست. تعداد قابل توجهی از برندگان جایزه نخل طلای جشنواره کن در دوره‌های گذشته از جمله ویم وندرز، کن لوچ، نوری بیلیه جیلان، هیروکازو کوره‌ادا، نانی مورتی و مارتین اسکورسیزی در کنار نام‌های شناخته شده دیگری چون وس اندرسون، کاترین بریا و تاد هاینز امسال هم با فیلم‌های تازه خود در برنامه‌ها حاضر هستند و سوی دیگر چهره‌های پرطرفدار و ستارگان دنیای سینما به ویژه در بخش‌های غیر رقابتی با نمایش آثار جدیدشان به این جشنواره خواهند آمد. از سینمای ایران هم فیلم بلند آیه‌های زمینی در بخش نوینگاه و فیلم کوتاه درون پوست در بخش دانشجویی سینفونداسیون اعلام شد. درباره فیلم‌های انتخاب شده دوره پیش روی جشنواره کن با محمد حقیقت، نویسنده و منتقد سینمایی که از 4 دهه پیش هر ساله در جشنواره کن حاضر بوده و زمانی از مشاوران انتخاب فیلم‌های این جشنواره بوده، گفتگو کردم و نخست از او درباره حضور نام‌های مطرح در برنامه‌های این دوره پرسیدم.
اولا از اون این نام‌ها فوق‌العاده کنجکاوی برانگیزه و آدم رو علاقه‌مند می‌کنه با سر بده و بره طرف کن. حالا اینکه آیا خود فیلم ها اون کیفیت لازمه رو که مورد توجه همه علاقه‌مندان هست خواهد داشت نه، اون بحث دیگه است، ولی تشویق کننده است که آدم بدو بدو بره به طرف جشنواره کن.
جشنواره کن همیشه یک نکته‌ای که دربارش مطرح بوده اینه که به برندگان پیشین خودش و کسانی که برآمده از این جشنواره هستن خیلی بها میده. الان که فیلم‌های اعلام شده رو می‌بینیم، می‌تونیم بگیم که این دوره جشنواره کن هم به نوعی احتمالاً به این شکله، یعنی برندگان پیشین جشنواره کن همون سهمیه همیشگی خودشون رو دارن.
دقیقاً همینطوره. آدم‌های بزرگی مثل ویم وندرز و بقیه که به هر حال توی این فستیوال مطرح شده بودن، حالا باز هم اینها دوست دارن اون سازندگان بزرگ رو دنبال کنن. در این حال به دنبال کشف فیلمسازای جدید هم هستن. همینطور که می‌دونین یک خانم فیلمساز اولین فیلمش رو اینا گذاشتن توی مسابقه، یعنی اینو هیچ که نمی‌شناسه این شخصا. یا مثلا از سینمای تونس فیلمساز یک زن رو گذاشتن توی فستیوال بخش مسابقه، بازم اون آدم مشهوری نبود. بنابراین میخوام بگم که توجهشون به آدم برای کشف از کشورهای مختلف هم هست و همطور که میبینیم مثلا از ایران هم این دوتا فیلمی که گرفتن اگر میخوایم میتونیم راجعش صحبت کنیم.
بله میرسیم حالا به سینما ایران، اما پیش از اون این رقابتی که کن و ونیز در سالهای اخیر داشتن، به خصوص موضوع نمایش فیلمهای محصول سامانهای پخش آنلاین مثل نتفلیکس و آمازون که همیشه بحث انگیز بوده، کن همچنان به این سنت داره خودشو وفادار نشون میده که فیلمهایی که در سینماها نمایش داده نشن رو بر نمی داره و انتخاب نمی کنه. فکر می کنید این رقابت الان تونسته بر انتخاب فیلمها تأثیر بذاره و به نوعی ونیز بتونه برخی فیلمهای کنجکاوی برانگیز بیشتری رو هر سال داشته باشه؟
مسئله فرانسه با ایتالیا خیلی فرق میکنه، به این شکلی که اینجا سندیکای سینماداران فرانسه بسیار قدرتمندن و اینها زورشون در واقع به کن میرسه، میگن که اگر که فیلم های شما انتخاب بکنید برای بخش مسابقه که بعد نیاد روی پرده سینما ها، وضع سینما ها به هم میخوره. بنابراین ها اصرار دارن که این، و تیری فلوم هم این رو قبول کرده و این سیاست رو دنبال میکنه و زور کن هم اینه که به هر حال میتونه فیلم های مهم دنیا رو به دست بیاره و بذاره. حالا این که بعضی فیلم ها رو نتفلیکس میسازه و اینها نمیگیرن، اون همچنان ادامه داره این بحث.
موضوع نمایش فیلم های خارج از مسابقه که همیشه کن میخواد کنار فیلم های بخش به نوعی روشنفکری و متفاوت فیلم‌های عامه پسندتر هم داشته باشه، امسال هم صحبت از نمایش قسمت تازه ایندیانا جونز هست و همینطور فیلم تازه مارتین اسکورسیزی، این روی کرده کن رو امسال چگونه می‌بینید؟
این از همون اولم میدونید دیگه، از اولم بوده، همیشه دنبال یک ترکیب عظیم، یه بازار مکاره عظیمیه جشنواره کن که میخواد همه جور جنس داشته باشه. بنابراین ستاره داشتنها که بیان روی فرش قرمز رو شلوغ کردن و نمیدونم یه هواپیما رد بشه مثل پارسال که این کار انجام دادن، این حالت نمایشی یا اسپکتاکولر بودن برای کنم فوق‌العاده اهمیت داره، برای اینکه تمام سینمای دنیا میاد در اینجا و از نظر بیزنس و اینا یه ترکیب چیزیست دیگه، اینا شما بهتر از من میدونید.
و برسیم به سینمای ایران و سینماگران ایرانی. الان که در واقع مشخص شده که سهم سینماگران ایرانی یک فیلم بلند در بخش نوعی نگاه هست و یک فیلم کوتاه در بخش سینو فونداسیون، چگونه میبینیم؟ میدونم که شما هم درباره فیلم بلندی که انتخاب شده اطلاعاتی دارید.
به طور فشرده میتونم بگم که حدود 40 تا فیلم از داخل ایران و سینماگران ایرانی خارج از ایران برای بخش مختلف کن فرستاده شده بود که همطور که گفتی یک فیلم در قسمت اصلی یعنی نوعی نگاه انتخاب شده که شامل مسابقه اون بخش خواهد بود و یک فیلم کوتاه هم که دیروز اعلان کردند بر بخش سینه فونداسیون که این هم بخش مسابقه ایه. حدود 2000 فیلم در این بخش دانشجویی فرستاده شده بود که این تعداد فیلم 14 تا فیلم داستانی و 2 تا فیلم نقاش متحرک در این بخش قبول شده و خب طبیعتاً از اهمیت خاصی برخورداره. یه نکته خیلی جالب این که دو تا دختر خانم فیلم ساخت با هم این فیلم رو ساختن، خانم شفق آبوسیا اگر درست اسمشون رو بگم و مریم مهدیه، و همون فیلم بلند هم که در بخشی چیزه اونم با دو تا کارگردان مرد با هم ساختن و این خیلی جالبه که این دوتا با هم این فیلم ها رو دارن و میتونیم بگیم که 4 تا سینماگر ما در کن خواهیم داشت امسال ایرانی. فیلم آقای علی عسکری و علیرضا خاتمی که بسیار بسیار فیلم خوبیه و به نظر من خیلی واشکافیه، خیلی خوبی از جامعه امروز ایران میکنه بدون اینکه گل دروش باشه، میتونه موفقیت خیلی خوبی در جشنواره کن به دست بیاره. من این فیلم رو چندین بار دیدم و همچنان اعتقاد دارم که یکی از بهترین فیلم های اخیر ساخته شده در ایران.
تیری فرمون در صحبت کوتاهی در نشست مطبوعاتی 2 هفته پیش اشاره کرد که نگاه سیاسی در انتخاب فیلم‌های مرتبط با ایران نداشتن. میدونیم دوره پیش جشنواره فیلم برلین اعلام شد که فیلم‌هایی که نماینده بخش حکومتی سینما ایران هستن رو این جشنواره نمیپذیره. اطلاع دارید که جشنواره کن چه تصمیمی در این باره احتمالاً داره در دوره پیش رو و اصلا شرایط فعلی حاکم بر ایران و موضوع حضورهای جشنواره سینماگران ایرانی و همینطور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در جشنواره دچار بحث و مناقشه‌های مختلفی شده، این در دوره پیش روی جشنواره کن قراره به چگونه عمل بشه؟
فستیوال کن پوزیشنش کاملا مشخصه از نظر سیاسی، ولی اینکه بیاد مثلا مثل فستیوال برلین از اون ابتدا بگه ما نمیگیم هیچ فیلمی که از ایران میاد یا از حکومت ایران میاد، اینها به این شکل نمیگن. اینا فیلم‌ها رو می‌بینن و به حد کافی به نظر من از نظر سیاسی میتونن تشخیص بدن کدوم این فیلم‌ها چه شکلیش، و شما خواهید دید که پوزیسیونشون رو در این فیلمی که گرفتن خواهید دید.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز باشید.